أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد ملک مقرب و هیچ نبی مرسلی، که اونجا در اون وقت ملک مقرب و نبی مرسل اصلا نمی گنجد. آقا جان فرمود که نکره در سیاق نفیه که افاده عموم میکنه، به این معنی که هیچ ملک مقرب و هیچ نبی مرسلی در اون مرتبه جای نداره. یعنی خود من هم در اون مرتبه دیگه نبی نیستم. در اون وقت، در اون حال سمت نبوت ندارم. بعد یه بحثی کردیم در مورد نبوت و ولایت، گفتیم ولایت روی به حق داره و نبوت روی به خلق. ولایت اون جنبه باطنی نبیه و نبوت اون جنبه ظاهریه که در میان خلقه. ولایت اون قرب به حق تعالی است و نبوت اون ابلاغ احکامه، و هر کدام از اینها احکامی دارن، چه نبوت چه ولایت. یعنی نبی با اون جنبه ولایت خودش ممکنه چیزهایی رو، علومی رو داشته باشه که متعلق به مرتبه نبوتش نباشه، یعنی از جنبه نبوی اطلاعی نداشته باشه از اون امر، ولی با جنبه ولایتش میدونه، چون نبوت رو به خلق داره، مأموره که با خلق صحبت کنه، وظیفه نداره چنین مطلبی رو بگه، ولی با جنبه ولایت خودش، مسئله شخصی خودش میدونه. ولایت اون قرب به حق تعالی، تحقق به مرتبه اسماء، که هرچه هیتش بیشتر باشه هیته نبوتش هم وسیع‌تر میشه، هیته نبوتش هم وسیع‌تر میشه، که هرچی در قبول ولایت سعه نبی بیشتر باشه دائره نبوتش هم وسیع‌تر میشه. لذا فرمود انبیا مرسل و غیر مرسل دارن، در روایت ملائک مقرب و غیر مقرب دارن، اون کسانی که ولایت ما رو پذیرفتن شدن انبیاء مرسل، انبیایی که پذیرفتن ولایت ما رو، اونایی که نپذیرفتن غیر مرسل شدن. ملائکه اونایی که پذیرفتن ملائکه مقرب شدن، اونایی که نپذیرفتن غیر مقرب شدن. نه اینکه نبوت اصلا ولایت رو نپذیرفته، اگه نپذیرفته بود که نبی نمیشد، باید ولایت رو بپذیره، خودش ولی بشه، منتها درجات این ولایته، یعنی درجه ای از ولایت هست که این وقتی متحقق شد به او، پذیرفت او رو، میشه نبی مرسل. مثلا در میان در مورد انبیاء اولوالعزم میگه اینها در مورد ولایت آقا بقیت الله پذیرا شدند و صاحب عزم بودند در ولایت مهدی، لذا نبوتشون، هیته نبوتشون همه جهان رو گرفت. ولی مثلا در مورد حضرت آدم میفهمد ولم نجد له عزما، ما عزمی برای آدم نیافتیم در ولایت مهدی، در ولایت مهدی عزمی برای او نیافتیم، لذا حضرت آدم جزء انبیاء اولوالعزم نشد. حالا هر چی طرف درجات ولایت رو بیشتر بپذیره هیته ولایتش وسیع‌تره، که وسیع‌ترین دائره ولایت از آن خاتم انبیا که دیگه همه در تحت لوای او واقع میشن، که فرمود آدم و من دونه من الانبیا تحت لوایی. خب حالا ولی با اون نبی با اون جنبه ولایتش گفتیم احکامی داره، با جنبه نبوتش احکامی، مثال زدیم در مورد لیلت القدر میفرماد و ما ادراک ما لیلت القدر، تو چه میدانی که لیلت القدر چیست؟ از پیامبر سوال کردن لیلت القدر چیست؟ فرمود لا ادری، نمیدانم، یعنی با جنبه نبوتم نمیدانم، اون جنبه‌ای که رو به خلق داره، ریلا با جنبه ولایتم خودش صاحب لیلت القدر رسول الله. قرآن یک بار دفعتن نازل شد، یک بار تدریجا، انزال و تنزیل. اون انزال و نزول دفعی قرآن مربوط به جنبه ولایت رسول اللهه، جنبه شخصی ایشونه، مربوط به خودشه که قرآن رو به یک باره گرفت. اما اون که طی 23 سال نازل شد مربوط به امته، مربوط به جنبه نبوت ایشونه. یا مثلا معراج، در معراج نماز تشریع شد، نماز واجب شد در معراج برای امت، ولی قبل از او خود رسول الله نماز میخوند. او مربوط به جنبه ولایتش بود، این مربوط به جنبه نبوتشه، که کلن ولایت رو به باطن داره، نبوت رو به خلق. هر نبی ولی هم هست، هر پیامبری باید ولایت داشته باشه تا نبوت به نبوت برسه، یعنی باید اون درجات کمال رو طی کرده باشه که حالا بیا دست دیگرانو بگیره، که نبوت یه سمته. اما هر ولی نبی نیست. اولیا، ما این همه اولیا داریم که نبی نیستن، و ممکنه یک ولی دائره ولایتش وسیع‌تر از دائره ولایت خیلی از انبیا باشه، افضل از خیلی از انبیا باشه در جنبه ولایت، اگرچه نبوت رو نداره، مثل امیرالمؤمنین که دائره ولایتش منطبق بر دائره ولایت رسول اللهه. یعنی ولایت ایشون و ولایت رسول الله یکیه، که اصلا امیرالمؤمنین همون ولایت رسول اللهه که ظهور کرده در کنار ایشون. لذا فرمود یا علی کنت مع الانبیاء سرا و معی جهرا، تو با انبیا بودی در پنهان، با من هستی آشکارا. چون ولایت همه انبیا تحت ولایت ایشونه. خب حالا که اینجا میفرماد لی مع الله وقتون لا یسعونی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، این مربوط به جنبه ولایت پیامبره، مربوط به اون جنبه باطنی ایشونه که ربطی به امت نداره. در جنبه نبوی، جنبه نبوت، جبرئیل باید نازل بشه، ملک باید نازل بشه، اخبار کنه پیامبر رو. لذا در روایت داریم که وقت رسول اکرم فرمود که شتر من گم شده، برید دنبال شتر من بگردید پیدا کنید. یک منافقی، یک شخص زبان دراز بی ایمانی که همیشه هم هستن، برگشت گفت این پیامبر شما رو از آسمان و اینا خبر میده، چجور شطورش گم شده نمیدونه کجاست؟ جبرئیل اخبار کرد، رسول اکرم فرمود کسی از شما چنین حرفی زده، چون پیامبر میدونه. لذا بعدش فرمود شطور من در فلان دره مهارش گیر کرده به یه گیاه، به یه درخت، اونجا برید بیارید. شو رفته میزن، بله برداشون آورد. با جنبه ولایت میدونه، اما با جنبه نبوتش یه باید جبرئیل برا من خبر بیاره، ملک باید به من نازل بشه. با جنبه نبوتش، لذا با جنبه در مورد نبوت میگه نحنو نحکمو به ظاهر، ما به ظاهر حکم میکنیم. یه درسته داییم زیاد بای بیده. ما به ظاهر حکم میکنیم. و اللهو یتولد سرائر، و متولی و ولایت باطن با خدا، یعنی با خدا، اولیاء خدا. خوبه، ما به ظاهر حکم میکنیم. حکم نبوت حکم ظاهریه، میگن این آقا دزدی کرده، شاهدی هست دیگه، پیامبر نمیگه من میدونم، اون مال جنبه ولایته. من میدونم، نه، آیا شاهد داری این آقا دزدی کرده؟ شهادت میدن دستشو قطع میکنن، شاهد پیدا نشه میگه شما آزادی. چون نحن و نحکمو به ظاهر، انبیا به ظاهر حکم میکنن، به خلاف اولیا که به باطن حکم میکنن. مثل حضرت خضر که دیدی اون بچه رو سر برید. حضرت موسی نبی بود، گفت اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس، حکم نبوت دیگه، نفس در مقابل نفس باید کشته بشه، حکم نبوت رو گفت. گفت آیا تو بدون اینکه این کسی رو کشته باشه داری میکشیشو؟ حضرت خیر فرمود که خب تو این علم رو نمیدونی، این علم ولایت اسلام که بعد دراش تعویل کرد که این بچه بزرگ میشه پدر و مادرش رو به کفر میکشه فلان بهمان، من به حکم الهی اینو کشتم که خدا فرزندی به اینها بده یا دلشون بسوزه، در عوض این دلسوزی خدا فرزندی به اینها بده که او مایه برکتشون باشه، که روایت داره خدا خداوند سبحان دختری به جای اون پسر به اونها داد که از نسل او چقدر انبیا به وجود آمده. خیلی پسر پسر میکنن، باید فرزند سعید باشه، پسر و دختر نداره. حالا منظور اون جنبه نبوی و جنبه ولویه که این لی مع الله وقت لا یسعنی فیه ملک و مقرب و نبی و مرسل، مرا با خداوند وقتی که در اون نه ملک مقرب می گنجد نه نبی مرسل، یعنی خود منم دیگه اونجا سمت نبوت ندارم، اونجا پای ملک دیگه در مسجد نیست، سمت نبوت وسط نیست، اونجا اون بحث فناء فی الله. آقا جان می فرماد آن که فرمود لا یسعنی فیه ملک و مقرب ولا نبی و مرسل، نکره در سیاق نفی مفید عموم است که توضیح دادیم که خود آن جناب را در آن مقام که مقام فنا و مقام طی سماوات و قیام قیامت کبرات نیز شامل است. اون مقام لیمع الله چیه؟ فناء فی الله، طی سماوات، قیام قیامت کبرا. در قیامت کبرا حق تجلی میکنه، همه رسوم برداشته میشه، کوه که صلابت داره میشه چی؟ از جبالو سویگر پشم زده میشه، خورشید که معدن نوره از شمسو کوه بره خاموش میشه، یعنی همه صفات آثار از موجودات سلب میشه. میبینیم که لا حول ولا قوت الا بالله، میبینیم که لا اله الا الله، لمن الملك اليوم، در قیامت حق تعالی میگه امروز ملک از آن کیست؟ لله الواحد القهار. الان من خودم و صاحب چشم میدونم، صاحب بینایی میدونم، صاحب شنوایی، صاحب خونه، صاحب زندگی، ولی اون موقع میبینم که خداست که مالک همه چیزه، همه اثرات وجودی از آن حق تعالی. این خورشید روشن نمیکنه عالم رو، بلکه خداست که داره نور میبخشه. این بخاری نیست که اینجا رو گرم میکنه، این حق تعالی که داره گرما میبخشه. حالا اونجا قیامت کبرا میشه، قیامت کبرا ظهور میکنه، بروز میکنه، که در مورد قیامت ما توضیح دادیم که قیامت چیه در اون مباحث آغاز و انجام. قیامت چیه؟ اسرار قیامت، مطالبی که در مورد قیامت هست که در مرتبه فناء الله سلامه، قیامت کبرا قیام میکنه که طرف خودش میشه اصلا قیامت، خودش میشه قیامتش، قیام میکنه در همین دنیا. لذا لا اله الا الله رو شهود میکنه، لا اله الا الله رو شهود میکنه، مشاهده میکنه. که اون میشه قیامه قیامت کبرا، که خیلی بحث و تفصیل داره. اونتا بخواییم همه شو بحث کنیم دیگه جای دیگه این میطلبه که لا اله الا الله، لا اله نفی هر چی غیر خدا رو میکنه، لا اله الا الله نیست الهی، اله چیه؟ موجود مستقله. میگه هیچ موجود مستقلی نیست الا الله، مگر الله. هیچ موجودی استقلال وجودی نداره. سلام. این لام نور میده، لام داره نور میده، ولی این نور تا موقعی که برق درش جریان داره، برق قطع بشه خاموش میشه. ما الان همه پابرجاییم، ولی به جلوه تجلی حق پابرجاییم. یک لحظه فیض حق قطع بشه همه نیست میشه. این معنی لا اله الا الله که نیست موجودی، موجود مستقلی الا الله، و همه فقیریم در وجودمون به خدا. که لا اله الا الله خیلی عظمت داره، خیلی خواصی داره. لا اله الا الله یه نکته، یک هدیه تقدیم کنم خدمتتون در مورد لا اله الا الله. این نکات رو ممکنه عزیزان تا آخر عمرشون هم تو کتاب ها بگردن پیدا نکنن. خوب امیر مؤمنان فرمود العلم وحشیون قیدوه بالکتابه، علم فرار وحشیه، به وسیله نوشتن او رو پابندش بزنید. انسان به یه موقع مطلبی رو میشنوه، یه سال دیگه یه مرتبه اون مطلب براش باز میشه یا محتاج اون مطلب میشه، چون یادداشت نکرده میزنه تو سر خودش که ای وای ای کاش یادداشت کرده بودن. برای خود ما خیلی پیش آمده. از عزیزان سعی کنن لااقل اون مطالب کلیدی رو حتما یادداشت کنن. یه کاغذ خودکار میگه چقدره؟ بعضی کلماتی هست اونقدر ارزشمنده. امام صادق 24 کلمه فرمود از امیر المومنین، فرمود وزن هر کدام از اینها بیشتر از آسمان ها و زمینه. حالا یه خود داریم، بارها ما این مطالب رو گفتیم، اما دارون لا اله الا الله. انسان یک موقع در جاهایی قرار میگیره، با افرادی نشست و برخاست میکنه، در محافلی قرار میگیره که اون محفل، اون مجلس درش گناه هست، یا امواج منفی گناه میاد طرف انسان که روح انسان رو کدر میکنه، روح الهی انسان رو خدشدار میکنه. ببینید وقتی یک کسی میشینه پیش شما از گناه تعریف میکنه، ما اینجوری کردیم، اونجوری کردیم، اینجا رفتیم، اونجا رفتیم، این روح شما رو اثر میذاره، امواجش امواجی از خودش تولید میکنه که در روح شما اثر منفی میذاره. یا بعضی از نفوس هستن خبیثن، انسان کنار اینها مینشینه بدونی که حرفی هم بزنه امواج او، امواج منفی او رو بر روی روح انسان اثر میذاره. چرا در روایت داره که بازار محل عبور و مرور شیطانه؟ چون نفوس زیادی میان تو بازار، همه هم به خاطر دنیا میان، هیچ کس به خاطر عبادت تو بازار نمیره که، لذا پر از امواج منفی اونجا. خاطر این میگه وقتی از بازار اجباراً خواستی رد بشی ذکر بگو رد بشو، کون کراهت بو شما اثر نکنه. انسان این موقع توی مجلسی قرار میگیره، طرف نشسته از دنیا میگه من اینجوری هم، من اینجوری پول دارم، اینجوری دارم، من اینجا رفتم، این گناهو کردم، اینجوری کردم، اونجوری کردم، خارج رفتم، شهوترانی کردم، فلان کردم، اینا اثر میذاره روح انسان. مثلا یک ذره طرف ضعیف باشه که اکثرا هم ضعیفن، تازه توی سیر و سلوک هم که باشه طرف، این امواجش اثر میذاره. مگر چه نفسی باشه، چه قوتی داشته باشه که اصلا موجش جوری طرف رو بگیره که طرف زبونش بند بیاد. حالا بنابرای پستی و بلندی روزگار، حوادث یه موقع انسان یه جایی قرار میگیره، امواج منفی رو میبینه، واقعا حس میکنه در خودش که این نشسته داره حرف میزنه، یا این آقا الان نفسش امواج منفی داره برای من میفرسته، یا هر جوری که حس میکنه روحش داره اثر میپذیره، در مجالس لحب و لعب نشسته، مجالس فامیلی دور هم نشستن چرت و پرت میگن، اینجا انسان باید دور خودش یه حریم بکشه، دور خودش یه حریمی بکشه که این امواج روش اثر نکنن. حالا اون حریم چجوری حریم بکشیم دور خودمون؟ فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله کلمت لا اله الا الله حسنی. حفظ الله می فرماد کلمه لا اله الا الله پناهگاه منه، دج منه. فمن دخل حسنی امن من عذابی، کسی که در این دج من قرار بگیره از عذاب من در امانه. یعنی امواج منفی نمیتونن روش اثر بذارن، دیگران نمیتونن روش تأثیر کنن، شیطان نمیتونه بهش نزدیک بشه. لذا باید اگر جایی نشستی، زن نامحرمی بود، حرف دنیا بود، گناه بود، اولا باید پرهیز کنی. یک موقع حالا نشد خارج بشی از انسان از اون مجلس، مشغول بشی به ذکر لا اله الا الله، ذکر رو که بگه در دج توحید قرار میگیره، هر تیری که بیاد طرفش کمونه میکنه برمیگرده اون دج رو. و حالا خوش به حال اونی که دائما زبانش به لا اله الا الله میچرخه، خوش به حال اونی که دائم زبانش به لا اله الا الله میچرخه. که لا اله الا الله نکته لطیف دیگه‌ایه در مورد خیلی خواصی هست، لا اله الا الله خیلی خواصی هست. حالا نمیخوایم در مورد لا اله الا الله بحث کنیم، یکی از خواصش لا اله الا الله، اینو برای اهل اشارت میگیم، اونایی که حالا اهل فرو رفتن در معانی هستن، لا اله الا الله ظهورش در این نشأه یکی از تجلیاتش میشه طوفان نوح، میشه طوفان نوح، که لا اله اون طوفانه که هر رو میگیره، و اون الا الله اون کشتی نوحه که اونهایی که سوار اون کشتی هم نجات میابن. لذا لا اله الا الله کشتی نجاته، الا الله کشتی نجاته، و اون لا اله چیه؟ اون طوفانیه که همه رو از بین میبره. که شما وقتی میگی لا اله نیست الهی، همه موجودات رو نفی میکنی، غیر خدا رو نفی میکنی. حضرت نوح چه دعایی کرد؟ کی بلده؟ هیچ کرد. فرمود رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا، رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا، خدا دیاری از کفار روی زمین باقی نذار. این همون لا اله است، داره نفی میکنه. رب لا تذر، این لا همون لایه لا اله الا الله، که اون الا الله اون کشیه نجات میشه. خب بگذاریم. فرمود در این مقام حرف از من و تو نیست، حرف از موسی و عیسی نیست، در اون مقام لیمع الله لن ترانی یا موسی آن مقام دیگر است، که بعد موسی گفت هرگز مرا نخواهی دید، اون یه چیز دیگر. اینجا آن مقام دیگر است که فوق این حرف هاست. در آن مقام، در مقام لیمع الله، تعینی و اسمی و رسمی و سمتی نیست. اونجا پیامبر هم پیامبر نیست، جز خدا اونجا چیزی نیست. در اون مقام لیمع الله حضور تام عند الله، حضور تام. در آن مقام محو همه عناوین است، همه عناوین اونجا محو میشن. همون چیه؟ لا اله الا الله، همه رو محو میکنه. جز خدا همه چی محو میشه. اون مقام، مقام لیمع الله، لیمع الله وقتون، برای من با خدا وقتی که در اونجا هیچی نمی گنجه، نه ملک مقرب، نه نبی مرسل، نه. مقام فنا، مقام فناء فی الله، مقام طی سماوات، طی کردن همه آسمان ها. ما هم به فناء فی الله میتونیم برسیم، ما هم میتونیم طی سماوات کنیم. پیامبر رفت معراج که بگه عزیزان شما بیایید دنبال من، انا بشرم مثلکم، من انسان مثل شما هستم. اگه به این مقام رسیدم، بس انسان میتونه به این مقام برسه. اگرچه پیامبر اکرم یه سری مقامات اختصاصی دارن که هیچ کس به اون مقام نمیرسه، ولی اونها یه چیز دیگه هستن. بله، فرمود در آن مقام تعینی و اسمی و رسمی و سمتی نیست. نبی روی به خلق دارد که عنوان واسطه بودن است. اینو توضیح دادیم اول مجلس که پیامبر رو به خلق داره، واسطه بین خدا و خلقه. اونجا دیگه صحبت از خالق و مخلوق و صحبت اینها نیست، صحبت از تجلی حق تعالی. قیامت، قیامت همه چی جمع الشمس و القمر میشه، همه این آثار برچیده میشه، همه این قواعد و قوانینی که ما میبینیم در قیام و قیامت، همه این تعینات، این رسوم، این خلق همه مزمحل میشد و جز حق چیزی باقی نمیماند در دیده شهود. این خورشید از بین نمیره اینجا، ولی میگه خورشید خاموشه. کوه از بین نمیره، ولی چیه؟ سیرت، پشم زده شده. یعنی همه اشیا آثار خودشون از دست میدن. یعنی شما میبینید که خورشید از خودش نور نداشت، میبینی کوه از خودش صلابت نداشت، هیچ چیز رو به هیچ کس استناد نمیدید، فقط از آن حقه. الان اگر به این شهود برسی، قیامتت قیام کرده. همه اونی که در قیامت میگن اینجوری میشه اینجوری میشه، الان میبینی اگر به اون مقام برسی. نبی رو به خلق داره که عنوان واسطه بودن است، ولی در آن مقام مد همه عناوین است. در مقام لیمع الله همه عناوین محو میشه. شیخ الرئیس در فصل نهم نمط نهم اشارات در مقامات العارفین فرماید، نمط نهم اشارات در مقامات عارفانه که آقا جان هم به فارسی شرحی دادن، شرحی کردن سه نمط آخر اشارات شیخ الرئیس رو شرح کردن. حالا یه کتابی هم باز از روی نوارهایی که آقا جان درس داده بیرون آمده، یه جلدی همین نمط نهم اشارات به فارسی هم هست که حالا نمیدونم شرح نوشتاری هم آقا جان قلمی هم گویا ظاهرن دارن غیر از این شرحی که بیرون آمده، که خیلی کتاب خوبیه در مقاماتی که برای عارفانه توضیح میده. اونجا میفرماد ثم انه اذا بلغت به الارادت و الریاضه حتی ما علت له خلصاتون. میگه سالک بر اثر ریاضت و ارادت به درجه ای میرسد که برای او خلصه هایی پیش می آید. خلصه یه حالتی شبیه به چرت، شبیه که یک حالت معنویت شدید به طرف دست میده، یک حالت مستی. از چی؟ من اطلاع نور الحق علی، از طلوع نور حق. در سالک میشه چنین حالتی بهش دست میده، یه حالتی که مثل انسان مست. لذیذتون، که بسیار لذت بخشه اون خلصه، اون خلصات، خلصه هایی که دست میده یک حالت لذت بخش روحانیه، یک افوریای مقدسه. به قول جدیدی ها افوریا اون سرخوشی، اون نعشگی، مستی، منتها اون مستی مقدس، افوریای مقدس. خلصه چنین حالتیه که بر اثر ذکر و عبادت و اینها یه مرتبه طرف رو میگیره و طرف در یک حالی قرار میگیره که میفرماد این حال بر اثر من اطلاع نور الحق علی، بر اثر طلوع نور حقه بر او، که این بدن حالت کرختی به خودش میگیره و روح غرق در اون لذت الهی میشه. که انها بروغون، که گویا برقهایی که می جهد تو مزو الیه، به مانند رعد و برقی که می زنه و در لحظه همه جا رو روشن می کنه، ثم تخمه، سپس دوباره خاموش میشه. یعنی لحظاتی میاد و میره، دقایقی میاد و میره. تخمد و ان و هو المسمى عندهم اوقاتا، و این را عرفا اوقات مینامند، وقت مینامند. رسول اکرم چی فرمود؟ لیم الله وقتون، که عرفا به این حالات میگن وقت. میگه صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. صوفی منظور سالکه، سالک فرزند وقت خودشه، دنبال وقت خودش میره، اون حالتی که حالاتی که بهش دست میده از اون طرف میاد، چون حال دست ما نیست. بعضی ها گرفتار حالات هست، فکر میکنه حالشون خوب باشه آدم خوبی هست، حالشون بد بشه مثلا آدم بدی هست، همش دنبال این که حالمون خوب باشه، در حالی که حال اصلا ربطی به ما نداره. شکایت میکنه که آره ما حالمون اینجوریه، ما حالمون اونجوری میشه، حالمون خوب نیست و حالمون، حال به من شما ارتباطی نداره، ما وظیفمونو باید انجام بدیم. وظیفمون چیه؟ اونی که شریعت بهمون دستور داده، دین به ما گفته این کارو کن، اگر در انجام فرایض واجبات موفق بودیم خب الحمدلله، اگر خدا نکرده ناموفق بودیم اون موقع که باید ناراحت بشیم، ولا حالات که به دست ما نیست. طرف میان ناراحتی که آقا من تو مجلس گریم نمیگیره، خب نگیره، ولی موقع انسان گریهش میگیره موقع گریهش نمیگیره، تو سنین مختلف انسان حالات مختلفی بهش دست میده، بر اثر مزاج اصلا انسان حالات مختلف داره، ما دنبال حال نباید باشیم، حال از اون طرف میاد. یه موقع انسان تو قبض میفته، تو گرفتگی میفته، اونم از اون طرفه، اسم القابض داره تجلی میکنه. حالا اون بحثی که در مورد حالات، منظور این که وقت رو پس شناختیم، اهل معرفت به چی میگن وقت، و اینجا که پیامبر اکرم فرمود لی مع الله وقتون، مرا با خدای تعالی وقتی، منظور از وقت اون حالتیه که دیگه اونجا جز خدا چیزی نیست. البته اوقات متفاوتن، به درجات سالک، بنابرای درجات سلاک اوقات فرق میکنن، هرکس در یک وقتیه، در یک حالیه، اون حالات الهی که رو میاره، که حالا باید در جای خودش بحث بشه و مبحثش پیاده بشه. ولی همین مقدار که گفته شده اگر عزیزان بگیرن مطلب رو خیلیه، هرچند اگه جلسه بعد سوال کنیم یه خط هم شاید نتونن توضیح بدن عزیزان، ولی همین مقداری که گفتیم قلم و خودکار دستتون باشه، بعضی مطالب و لااقل کلیدی یادداشت داشته باشید، قیدی بزنید، پابندی بزنید به بعضی مطالب، بعدها اگر محتاج شدید به اونها تأسف نخورید. و یه نکته دیگه هم بگم، حالا عزیزان زیارت عاشورا خوندن، عزاداری کردن، اینها خوبه، ولی این جلسات این مطالب اینها یه چیز دیگر